آمود و خیابان‌های نزدیک آن از جمله سلطان سلیمان، باب الساهره و المصراره را تعقیب و از حضور آنان در این محل‌ها جلوگیری کردند. نظامیان اشغالگر همچنین 5 جوان فلسطینی را در خیابان‌های قدس دستگیر کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. پلیس رژیم صهیونیستی نیز اقدام به بستن خیابان‌ها و راه‌های منتهی به منطقه الشیخ جراح و ایجاد موانع فلزی در ورودی‌های آن و اطراف محل‌های صهیونیست نشین کردند. رژیم صهیونیستی با هدف ممانعت از برگزاری انتخابات پارلمانی در قدس و دوره تازه درگیری‌ها با فلسطینی‌ها در قدس اشغالی روی آورده است که نهایتاً نیز به تعویق انتخابات منجر شد. در همین حال خالد قدومی نماینده حماس در تهران گفت رژیم صهیونیستی همواره در ماه مبارک رمضان به خاطر حضور ده‌ها هزار نمازگزار فلسطینی در مسجد الاقصی و بخش قدیمی قدس به طور دائم احساس می‌کند که کنترل این مسجد را از دست داده است و همین مسئله موجب شد این رژیم امسال هزاران نفر از نیروهای پلیس، گارد مرزی، نیروهای ویژه و شهرک نشینان اشغالگر اسرائیلی را برای تقویت سیطره خود بر قدس در این شهر مستقر کند. به ویژه اینکه سال گذشته به سبب کرونا مسجد الاقصی به طور کامل تعطیل بود. نکته حائز اهمیت هشدار است که اهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم داد. اولمرت با انتشار مقاله‌ای در روزنامه اسرائیلی معاریف درباره ادامه حملات علیه فلسطینی‌ها و آسیب رساندن به آنها به صورت عمدی و مبالغه آمیز هشدار داد و نوشت این اقدام گزینه‌ای جز انتفاضه در برابر آن باقی نمی‌گذارد. اولمرت خاطر نشان کرد حوادث اخیر در شهر قدس نشانه آن است که اوضاع در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است هر لحظه تشدید شود. رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. انشالله که فرصت داشته باشید همچنان ما را همراهی بفرمایید. اما یکی از رویدادهای مهم غرب آسیا در هفته گذشته ای بود که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بامداد جمعه به طور رسمی به تعویق افتادن انتخابات در سرزمین های فلسطینی را اعلام کرد و گفت برگزاری انتخابات منوط به امکان مشارکت قدس اشغالی است. قرار بود انتخابات پارلمانی فلسطین در تاریخ 22 می، انتخابات ریاستی در تاریخ 31 جولای و همچنین انتخابات شورای ملی در روز 31 آگوست 2021 در فلسطین برگزار شود. اقدام محمود عباس با واکنش گروه‌های مقاومت مواجه شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با برپایی راهپیمایی گسترده در غزه در واکنش به تصمیم تشکیلات خودگردان برای تعویق انتخابات فلسطین تاکید کرد مسجد الاقصی خط قرمز است و برگزاری دموکراتیک انتخابات و رسیدن به اتحاد ملی گامی مهم برای یکپارچه شدن صفوف فلسطینی‌ها ضد اشغالگران است. سید رضا عمادی کارشناس غرب آسیا نگاهی دارد به این موضوع.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ممانعت اسرائیل از برگزاری انتخابات در قدس اشغالی را عامل تعویق آن اعلام کرده است. اسرائیل در هفته‌های اخیر به تشکیلات خودگردان فلسطین برای لغو انتخابات فشار زیادی وارد کرده بود. اسرائیل قدس را بخشی از سرزمین‌های اشغالی می‌داند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا دسامبر 2017 در اقدامی غیرقانونی قدس را به عنوان پایتخت جدید اسرائیل معرفی و در می 2018 نیز سفارت واشنگتن را از تل آویو به قدس منتقل کرده بود. این اقدام ترامپ سبب شد اسرائیل عزمی جدی‌تر برای اشغال کامل قدس داشته باشد. اگرچه محمود عباس مخالفت اسرائیل را عامل تعویق انتخابات معرفی کرد، اما به نظر می رسد عامل مهم حراس از شکست نیز در این تصمیم نقش داشته است. برخی تحلیلگران سیاسی بر این باور بودند که مخالفت‌های اسرائیل برای برگزاری انتخابات فلسطینی‌ها در بیت المقدس شرقی بهانه‌ای برای محمود عباس است تا انتخاباتی را که ممکن است در آن شکست بخورد به تعویق بیاندازد. پس از اعلام برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی، جنبش فتح که محمود عباس یکی از رهبران آن است، دچار انشقاق شد. اعضای منتقد فتح با ارائه لیست نامزدهای خود عملاً باعث تضعیف کاندیداهای رسمی حزب شدند. بنابراین پیش از این انتظار می‌رفت که محمود عباس و متحدانش در جنبش فتح مخالفت اسرائیل برای برگزاری انتخابات در قدس شرقی را بهانه تعویق آن قرار دهند. اقدام عباس در تعویق انتخابات واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل فلسطین در پی داشته است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه‌ای جنبش فتح و تشکیلات خودگردان را مسئول تصمیم تعویق انتخابات فلسطین و پیامدهای آن دانست و از این اقدام به عنوان کودتا علیه روند مشارکت و توافقات ملی نام برد. واکنش دیگر از سوی کمیته‌های مقاومت مردمی فلسطین انجام شد که خواستار لغو توافق اسلو با رژیم اسرائیل شد، موضوعی که تشکیلات خودگردان هرگز آن را پیگیری نمی کند، زیرا پیش از این نیز بعد از اجرایی شدن معامله قرن و توافق ابراهام تشکیلات خودگردان اقدامی برای لغو توافقها با اسرائیل انجام نداده بود.
خب شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. التماس دعا داریم از یکایی که شما عزیزان، به خصوص در این شبهای عزیز، انشالله که همه ما و شما از برکات این لیالی با عظمت بهره مند شویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امید که طاعات عبادات و مناجات ها و روزداری هایتان مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در روز جهانی قدس خبر داد. با گزارش ایرنا، نصرت الله لطفی، قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز دوشنبه در نشست خبری بزرگداشت روز جهانی قدس گفت، رهبر معظم انقلاب اسلامی در ساعت 11 روز جمعه 17 ثور خطاب به مردم ایران و جهان اسلام سخنرانی خواهند کرد. لطفی افسوس سخنرانی رهبر معظم انقلاب از شبکه‌های داخلی و برون مرزی به صورت زنده پخش می‌شود. مردم کابل با مناسبت فرارسیدن روز جهانی قدس با نوشتن شعارهایی بر دیوارهای این شهر و در حمایت از مردم فلسطین با استقبال این روز رفتند. با گزارش ایرنا، خیابان‌های کابل امروز همزمان با شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با دیوارنگاری‌های مزین شده است که بر حمایت ملت مسلمان افغانستان از روز جهانی قدس و مردم فلسطین حکایت دارد. گزارش ها و مشاهدات عینی از سرک های مختلف کابل بیانگران است که مردم با این دیوار نویسی ها ضمن حمایت از حقوق مردم فلسطین برای برگزاری روز جهانی قدس آماده می شوند. بر روی یکی از این دیوارها نوشته شده است: آی قاتلان قرن، آی صهیونیست ها، شما دیوارهای حائل بکشید ولی ما با فلسطینی ها هستیم. یا ما اینجا در کابل نام قدس را بر روی قلب های مان حک می کنیم. حزب نهضت اسلامی افغانستان و شورای فرهنگی حامیان قدس شریف با توجه به وضعیت موجود افغانستان و لحاظ اوضاع امنیتی و گسترش موج جدید کرونا در اقدام شعارهای مختلفی را با حمایت از قدس در دیوارهای کابل حک کردند. 22 عضو گروه تروریستی القاعده در عملیات نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 22 عضو گروه القاعده در عملیات نیروهای اردوی این کشور در مناطق مختلف ولایت هلمند در جنوب افغانستان به هلاکت رسیدند. در همین زمینه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست مطبوعاتی در کابل گفت رابطه گروه تروریستی القاعده با طالبان ادامه دارد. اخیراً شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان هم اعلام کرد حدود 600 عضو گروه القاعده در مناطق مختلف این کشور حضور دارند. نظریه پریانی تحلیلگر سیاسی افغانستانی نیز ظهور 20 گروه تروریستی در افغانستان را نشانه شکست آمریکا دانست. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور حمله کردند و این اشغالگری باعث جنگ، درگیری و نابودی زیربناهای اقتصادی افغانستان شده و ناامنی، تروریسم و تولید مواد مخدر هم افزایش یافته است. رئیس دومین کنگره بین المللی قدس شریف با بیان اینکه آتش رزمندگان مقاومت به داخل سرزمین‌های اشغالی رسیده است گفت امروز شاهد به ثمر رسیدن خون پاک سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، آیت الله علیرضا عرافی امروز در آغاز دومین کنگره بین المللی قدس شریف با بیان اینکه آنچه که توانست جلو تجاوز رژیم صهیونیستی به جهان اسلام را بگیرد، روحیه جهاد جوانان و بیداری علمای با ایمان و فتواهای مراجع معظم تقلید در حوزه‌های علمیه و سایر علمای جهان اسلام است. افزود آمریکا و رژیم صهیونیستی فکر می‌کردند با بشهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با عنوان قوی‌ترین شخصیت کاریزماتیک و نظامی که وجود آنان را تهدید می‌کند، می‌توانند مقاومت را تضعیف کنند، ولی ما امروز شاهد به ثمر رسیدن خون پاکان شهید بزرگوار هستیم. آیت الله عرافی با بیان اینکه امروز شاهدیم که راکت‌های مقاومت مراکز مهم و زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی را هدف قرار می‌دهند تصریح کرد. امروز دشمن صهیونیستی از گذشته ضعیف‌تر شده است. در داخل رژیم آتش رزمندگان مقاومت به صحرای نقب و کارخانه‌ها و نیروگاه‌های داخلی آنها رسیده و امنیت داخلی آنها را برهم زده است. رئیس دومین کنگره بین‌المللی قدس شریف با اشاره به اینکه در حالی که در گذشته گروه‌ها و دولت‌های سازشکار سازش خود را با دشمن صهیونیستی مخفیانه انجام می‌دادند، اکنون چهره واقعی آنها برای همه روشن شده است گفت و زودی این سازشکاران و اربابان آنها از این کار خیانت‌آمیز خود پشیمان خواهند شد. آیت الله عرافی با بیان اینکه قضیه فلسطین فقط یک راه حل از دو راه حل سیاسی و مقاومت دارد خاطر نشان کرد. راه حل اول که توسط رهبر معظم انقلاب بیان شد در برگیرنده حقوق تمامی ملت فلسطین از همه ادیان و طوایف می باشد و آن برگزاری رفراندوم آزاد و همگانی است و راه حل دوم استمرار خط جهاد و مقاومت است که مبتنی بر مبانی عقلی و فطری انسان و مبانی دفاع مشروع ضد اشغالگر است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره فوت یکی از کارکنان سفارت سوئیس در تهران اعلام کرد این موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است. روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به خبر منتشر شده در مورد درگذشت یکی از کارکنان سفارت سوئیس در تهران ضمن ابراز تسلیت اعلام کرد موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی بوده و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام خواهد شد. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران روز سه‌شنبه گفت زن 51 ساله‌ای که از طبقه 17 ساختمانی در تهران سقوط کرده و فوت شده تابع سوئیس و دبیر اول سفارت سوئیس در ایران بوده است. خالدی افسود هنوز علت حادثه مشخص نشده و تنها اطلاعات به دست آمده از این فرد حاکی از این است که او از کارکنان سفارت سوئیس در ایران بوده است. استاد حقوق دانشگاه صربستان اعلام کرد اسرائیل و آمریکا 8 قطعنامه اجباری شورای امنیت سازمان ملل در مورد فلسطین و بیت المقدس را نقض کردند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، دیان میراویچ امروز به مناسبت روز جهانی قدس گفت اسرائیل در کنار آمریکا قطعنامه 478 که درباره بیت المقدس را نقض کرده است و چنین اقدامی با تمامی قوانین حقوقی مغایرت دارد. استاد حقوق دانشگاه صربستان افزود اشغال بیت المقدس و مسجد الاقصی غصب سرزمین‌های فلسطینی‌ها به شمار می‌رود و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود واکسن کرونا به فلسطین بیانگر این موضوع است که رژیم صهیونیستی همواره از اقدامات غیر بشردوستانه و خصمانه بر علیه فلسطینی‌ها دریغ نمی‌کند. این حقوقدان صرب همچنین آمریکا را بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی خواند و تصریح کرد فلسطینی‌ها و کمک و حمایت مستمر کشورهای مسلمان نیاز دارند. با وجود جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی، آمریکا همچنان با حمایت از این رژیم اشغالگر ادامه می‌دهد. منابع عراقی از حمله راکتی به پایگاه هوایی عین الاسد واقع در ولایت الانبار در غرب عراق خبر دادند. به گزارش شبکه عراقی الفلوجه، امروز محل استقرار نظامیان آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق هدف دو حمله راکتی قرار گرفته است. برخی منابع عراقی گزارش دادند صدای چند انفجار در نزدیکی عین الاسد به گوش رسیده و آژیرهای خطر در این پایگاه با صدا درآمدند. مرکز تلارسانی امنیتی عراق در بیانیه‌ای ضمن تایید خبر حمله با دو راکت کاتیوشا اعلام کرد این حمله خسارات‌های مادی و تلفات جانی به همراه نداشته است. این گزارش در حال منتشر شده است که منابع عراقی شامگاه دوشنبه نیز از حمله راکتی به دفتر شرکت آمریکایی سالیپورت در نزدیکی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد خبر دادند. بسیاری از مردم و گروه‌های عراقی خواهان خروج نیروهای تروریست آمریکایی از عراق هستند و پارلمان این کشور نیز طرحی درباره خروج نیروها تصویب کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم. شب خوش، التماس دعا و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما.
همگام با ولایت.
با خدا سخن گفتن، خود را نزدیک خدا دیدن، به انسان روح اخلاص می دهد. اخلاص یعنی کار را برای خدا انجام دادن. همه کارها را می شود برای خدا انجام داد. بندگان خوب خدا همه کارهای معمولی روزمره زندگی را هم با نیت تقرب به خدا انجام میدن و میتوانن. بعضی هم هستن که حتی قربی ترین و عبادی ترین کارها را مثل نماز را نمیتوانن برای خود خدا انجام بدن. این بی اخلاصی درد بزرگی است برای انسان. دعا روح اخلاص را در انسان می‌دمد. دستاورد دیگر دعا خودسازی و رشد فضائل اخلاقی است در انسان. انسان با توجه به خدا، با حرف زدن با خدای متعال، فضائل اخلاقی را در خود تقویت می‌کند. یعنی این خاصیت قهری و طبیعی انس با پروردگار است. بنابراین دعا می شود پلکان عروج انسان به سمت کمالات. متقابلا رذایل اخلاقی را از انسان می زداید. حرص را، کبر را، خودپرستی را، دشمنی با بندگان خدا را، ضعف نفس را، جبن را، بی صبری را، اینها را از انسان دور میکنه. خصوصیت دعا اینه. خاصیت دیگر دعا ایجاد محبت به خدای متعال است. عشق به خدای متعال را در دل زنده میکند. مظهر همه زیبایی ها و همه خوبی ها ذات اقدس پروردگار است. دعا و انس و تکلم با خدای متعال این محبت را در دل به وجود می آورد. خاصیت دیگر دعا دمیدن روح امید در انسان است، به انسان قدرت مقاومت در مقابل چالش‌های زندگی رو می‌دهد. هر کسی در دوران زندگی خود با حوادثی مواجه می‌شود، چالش‌هایی پیدا می‌کند. دعا به انسان توانایی می‌دهد، قدرت می‌دهد، انسان رو در مقابل حوادث مستحکم می‌کنه. لذا در روایات تعبیر شده است از دعا به سلاح. از قول نبی مکرم نقل شده است که فرمود الا ادلکم الا سلاح ینجیکم من اعدائکم، اسلحه ای رو به شما معرفی کنم که مایه نجات شماست. تدعون ربکم باللیل و النهار فان سلاح المؤمن الدعاء. این یک سلاح، این در مواجهه با حوادث توجه به خدای متعال مثل سلاح برنده‌ای در دست انسان مؤمنه. لذا در میدان جنگ پیغمبر مکرم اسلام همه کارهای لازم را انجام می‌داد، سپاه را می‌آراست، سربازان را به صف می‌کرد، امکانات لازم رو به آنها میداد، توصیه‌های لازم رو به آنها میکرد، اشراف فرماندهی خودش را اعمال میکرد، اما در همون وقت هم زانو میزد همون وسط میدان و دست به دعا بلند میکرد، تضرع میکرد، با خدای متعال حرف میزد، از خدا میخواست. این دل انسان رو، این ارتباط با خدا مستحکم میکند.
و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت شهید مهراب مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را خدمت شما عاشقان، شما شیفتگان خاندان امامت و ولایت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امید که همه ایمان در گفتار و کردار تأثیر داشته باشیم از امامان همام‌مان، مخصوصا حضرت علی علیه السلام. سربلند و پیروز باشین، حق نگهدار.
در هجران زهرا اسد الله الغالب تنها، بعد از او تا دنیا اسد الله الغالب تنها. در دل در همه لحظه ها قصه شعله ها زنده است، گریه ها یه حسین ماتم زینب در دل مرتضی زنده. کوفیان را خوبی او بی وفا کرده، حیدر است این که نگیرد کینه ای در دل، حیدر است این که جفا دیده حیا کرده خون به باره دل برای مرتضا در شب قدر عزای مرتضا خون به باره دل برای شب قدر عزای خون به باره دل خون به حال نداری دعا کنم کم نذار در شب قدر مرتضا در هجران زهراست حسد الله الغالب تنهاست بعد از او تا دنیاست حسد الله الغالب تنهاست در هجران زهراست حسد الله الغالب تنهاست بعد از او تا دنیاست حسد الله الغالب تنهاست در دل مرتضا در همه لحظه ها قصه شعله ها زنده است گریه های حسین ماتم زینب در دل مرتضا زنده است کوفه او را با غریبی آشنا کرده کوفیان را خوبی او بی وفا کرده حیدر است این که نگیرد کینه ای در دل حیدر است این که جفا
Thank you. آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه شب 14 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 4 می سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم، به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي و وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، برنامه فرهنگ نامه، نمایش، تکرار راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه شب سوم قدر، شب احیا هست. انشالله که طاعت عبادات ما در این شب عزیز و ارجمند مورد قبول درگاه بزرگ خداوند مهربان واقع گردد. ما را همراهی بفرمایید در گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. درود بر شما. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در ایران و دیگر نقاط جهان. نوزده کشته و 88 زخمی طرف تاجیکستان در درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان. و تولید واکسن سپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. ایران اسلامی در عزای شهادت مولای متقیان حضرت امام علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. سه‌شنبه 21 رمضان سال 1442 هجری قمری برابر با 4 می سال 2021 میلادی، سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام، وصی و جانشین بر حق پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میباشد. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی با حضور در آینه های مختلف عزاداری در سوگ شهادت حضرت علی علیه السلام غرق در اندوه ماتم هستند. سرگاه 19 ماه مبارک رمضان سال 40 هجری قمری ابن ملجم مرادی از گروه خوارج، در حالی که حضرت امام علی علیه السلام در حال اقامت نماز صبح بودند، شمشیر زهرآگین خود را بر فرق مبارک ایشان فرود آورد. حضرت امام علی علیه السلام پس از ضربت خوردن در خانه بستری و دو روز بعد یعنی 21 ماه مبارک رمضان شهید شدند. همزمان با 21 ماه رمضان برابر با سالروز شهادت امیر المؤمنان حضرت امام علی علیه السلام، شیعیان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان رحمانی از اسلام آباد جلب میکنیم.
همزمان با 21 ماه رمضان مصادف با سالروز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام، شیعیان سراسر پاکستان با برگزاری مراسم عزاداری در غم شهادت پیشوای خود سوگواری کردند.
اسلام نے ہمیں امن کا درس
اسلام به ما درس صلح و خدمت به هم نوعان را میدهد و در این زمینه الگوی ما مولایمان امیرالمومنین علیه السلام است.
روزداران پاکستانی از سنین مختلف عزاداری امسال را به طور نمادین و با رعایت نکات بهداشتی برگزار کردند.
SOP ساری فالو
به نکات بهداشتی در این عزاداری توجه شده و به خاطر شرایط کرونا عزاداری محدود و نمادین برگزار می شود.
شیعیان پاکستانی امروز علاوه بر پایتخت در شهرهای کراچی، لاهور، راولپندی و دیگر شهرهای این کشور نیز به عزاداری پرداختند.
بچه آ جائیںگے
فرزندم را به این خاطر به عزاداری آوردم تا از کودکی با فرهنگ ولایت آشنا شود.
21 رمضان در پاکستان به نام یوم علی نامگذاری شده و همه شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ها با پخش ویژه برنامه‌هایی به بیان فضایل امام علی علیه السلام می‌پردازند. مراسم یوم علی تنها مختص شیعیان در پاکستان نیست، بلکه اهل سنت نیز با برگزاری برنامه‌های مختلف عشق و ارادت خود را به مولای متقیان نشان می‌دهند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت امام علی علیه السلام در دیگر کشورهای جهان نیز برگزار گردید. مردم یمن سالروز شهادت حضرت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امیر مؤمنان که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید میکنند. در گزارش همکارمان سلطان صدح از سنا شما به ترتیب صدای خالد موسی عضو شورای علمای دینی یمن، عبدالله محمد ارشازلی دبیر مجمع اسلامی یمن را خواهید شنید.
یعیش الیمنیون ذکر استشهاد الامام علی علیه السلام.
مردم یمن سالروز شهادت امام علی علیه السلام را گرامی می‌دارند و بر پایبندی به شیوه امام علی علیه السلام که به خاطر آن به شهادت رسید تاکید میکنند.
واقفه و كيف كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى
مواضع امیرالمومنین و اینکه در مکه مکرمه با پیامبر اسلام چگونه بود و در مدینه منوره چگونه با ایشان بود و چگونه در غزوه‌های پیامبر ایشان را همراهی می‌کرد و پس از پیامبر اسلام چگونه بود از مسائل مهم است. اگر پیمان شکنان و خوارج و کسانی که از اطاعت ایشان سرپیچی کردند نبودند، ایشان حکومت عدل را برقرار می‌کرد. این افراد از ولایت ایشان خارج شدند و عهد خود را شکستند.
در سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام فعالیت‌ها و مراسم مختلفی در یمن برگزار می‌شود. بیشتر این مراسم در مساجد برگزار می‌شود و طی آن درباره این مناسبت و آثار آن گفتگو می‌شود. به خصوص که یمن نیز این روزها درگیر همان تحرکات منافقانه است که امام علی علیه السلام با آن مبارزه و برای رهایی اسلام از دست آن تلاش کرد.
این روزها که تعداد زیادی از مردم یمن به شهادت رسیدند، ارتباط ما نیز با امام علی علیه السلام افزایش پیدا کرده است. ما سالروز شهادت ایشان را گرامی می‌داریم، زیرا جسم و جانمان با ایشان گره خورده است و انشالله درباره نسل‌های آینده نیز همین گونه خواهد بود.
يعتقد اليمنيون ان كل تضحياتهم
یمنی ها معتقدند همه جانفشانی ها و فداکاری های آنها در مبارزه با جبهه باطل در مقابل فداکاری های این امام بزرگوار بسیار اندک است. به همین مناسبت یمنی ها همیشه مراسم سالگرد شهادت ایشان را برای تاکید بر ادامه راه این امام بزرگ و تعهد به حفظ این روحیه برگزار می کنند. همین مراسم ساده و احساسات عمیق یمنی ها را بر عهد خود با اسلام و نمادهای بزرگ آن نگه می دارد.
سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما، صنعا.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با وجود سکوت مقامات رسمی تاجیکستان درباره تعداد تلفات و زخمی های درگیری مرزی اخیر با قرغیزستان، منبع های ولایت سوخت در این مورد اظهار نظر کردند. یک منبع در ولایت سغد بدون افشای نام خیش اعلام کرد که در این درگیری 19 نفر کشته و 88 تن دیگر زخمی شدند. وی گفته است که 10 نفر از کشته شدگان غیر نظامی و 9 تن نیز از نیروهای مرزبانی و انتظامی ولایت سغد می باشند. همچنین 64 زخمی در بیمارستانهای ناحیه اسفره و 24 تن در مرکزهای درمانی ناحیه باباجان غفور بستری شدند که نیمی از آنها پس از بهبودی از بیمارستانها مرخص شدند. این در حالی است که وزارت تندرستی قرغیزستان اعلام کرد که در درگیری روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیک و قرغیز 36 تبعه این کشور کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. درگیری اخیر مرزی در روز 29 اپریل سال جاری بزرگترین نزاع خونین ساکنان روستاهای مرزی و نیروهای مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان در 20 سال اخیر میباشد که اکنون با امضای توافق آتش‌بس فروکش کرده است. معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و پسرش که به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 و 6 سال زندان محکوم شدند، برای گذراندن دوره محکومیت خیش از بازداشتگاه موقت وزارت عدلیه این کشور به زندان منتقل شدند. مهمان مراد آدنایف روز 28 ژانویه سال جاری از سوی دادگاه ناحیه رودکی به اتهام دعوت به براندازی نظام سیاسی و اوباشی به 14 سال زندان محکوم شد. با طوری همزمان دادگاه ناحیه حصار نیز شیخ مصلح الدین پسر ویرو نیز به اتهام اوباشی به 6 سال زندان محکوم کرد. بر اساس بیانیه قبلی دادستانی کل تاجیکستان، محمد مراد آدنایف با اعتراض به اعزام یکی از فرزندانش به خدمت سربازی این اقدام را غیر قانونی خوانده و پس از درگیری با کارمندان اداره نظام وظیفه ناحیه حصار از محل حادثه فرار کرده است. اما وی در شهر دوشنبه بازداشت و در دادگاه ناحیه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که اعضای خانواده و مقامات حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان این حکم را سنگین و غیر منصفانه می دانند. تعدادی از مسافران شرکت روسی خطوط هوایی اورال در مسیر دوشنبه به مسکو با وجود تهیه بلیت از قبل نتوانستند پرواز کنند. مسئولان دفتر نمایندگی شرکت یاد شده در دوشنبه به این مسافران گفتند که بلیت های آنان به نام افراد دیگر فروخته شده و باید منتظر بمانند تا به این موضوع رسیدگی شود. گفته می شود که 19 مسافر جا مانده از این پرواز اکنون پس از مراجعه به دفتر شرکت هواپیمایی روسی خطوط هوایی اورال این پاسخ را دریافت کردند که پس از بررسی این موضوع تلاش خواهند کرد که در پرواز بعدی آنها را سوار هواپیما کنند. اما درباره اینکه چگونه یک بلیت به چند مسافر فروخته شده است از دادن این توضیح خودداری شده است. بررسی قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر در دفتر خدمات شرکت‌های هواپیمایی روسیه و تاجیکستان در دوشنبه نشان داد که این شاخص به 8500 سومانی میباشد. در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کرونا 80% از کارگران مهاجر تاجیکستانی که تعداد آنها 1 میلیون نفر اعلام شده است نتوانستند برای کار به روسیه روند. اکنون با اثرگیری پروازهای منظم هفتهی و چارتری به روسیه تعداد زیادی از این افراد میخواهند که به این کشور سفر کنند. اما تعداد متقاضیان سفر برای کار به روسیه خیلی زیاد و بلیت ها تا اولهای ماه ایون فروخته شده است. چند روز قبل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان در قرارگاه کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانگهای جلسه دوره شورای هماهنگ کننده ملی این سازمان به ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار شد. گفته می شود که بیش از 60 موضوع در دستور کار این نشست قرار داشت. در این نشست در مورد مقدمات جلسه شورای وزیران خارجه در تاریخ 13 و 14 ژانویه 2021 در دوشنبه که طرف تاجیکستانی پیشنهاد برگزاری جلسه گروه تماس سازمان همکاری شانگهای و افغانستان در سطح وزیران خارجه را مطرح کرده بود، بحث و تبادل نظر شد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای از تصویب خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان همکاری سازمان ملل با سازمان همکاری شانگهای و ابتکار تاجیکستان استقبال کردند و نتیجه های رویداد ویژه سطح عالی سازمان همکاری شانگهای و دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل را که برای تاجیکستان و روسیه برگزار شد مهم ارزیابی کردند. توافق شد که در چارچوب جلسه بعدی شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای نشست ویژه هماهنگ کننده های ملی کشورهای عضو این سازمان با نمایندگان وزارت های امور خارجه کشورهای ناظر و شریکان گفتگوی سازمان همکاری شانگهای برگزار شود. لازم به ذکر است که شورای هماهنگ کننده ملی سازمان همکاری شانگهای فعالیت های کلی سازمان همکاری شانگهای را هماهنگ می کند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 344 نفر دیگر از افراد مبتلا به بیماری کووید 19 در شبانه روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 73219 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه در اطلاع اعلام کرد که در مدت یک شبانه روز اخیر بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 20150 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2985 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 اکنون در ایران به 2,575,737 نفر رسیده است. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 2,022,586 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا بهبود یافته از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 154 میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و بیش از 3,228,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کویت تاکید کرد ایران از گسترش مناسبت ها با کشورهای منطقه خلیج فارس استقبال میکند. محمد ایرانی سفیر ایران در کویت روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران به قطر، عراق، عمان و کویت همزمان با مذاکرات هسته‌ای وین گفت سفر محمد جواد ظریف به منطقه بیانگر توجه دستگاه سیاست خارجی ایران به موضوعات منطقه است. سفیر ایران در کویت افسود سفر وزیر خارجه ایران در زمان مناسب انجام شد و دستاوردهای خوبی برای دیپلماسی ایران به همراه خواهد داشت. محمد ایرانی منطقه خلیج فارس را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت زیاد توصیف کرد. سفیر ایران در کویت همچنین پیشنهادهای دائم ایران در طول سالهای گذشته برای کاهش اختلاف در خلیج فارس را یادآور شد و گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و روش‌های مسالمت‌آمیز سیاسی استقبال کرده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از تولید واکسن کرونا اسپوتنیک وی ایرانی تا دو ماه آینده خبر داد. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران گفت چهار شرکت ایرانی متقاضی تولید واکسن اسپوتنیک وی در کشور هستند که سه شرکت به طرف روسی معرفی شدند. جهانپور افزود تا دو ماه آینده نخستین معموله اسپوتنیک وی تولید ایران و واکسیناسیون عمومی علیه کرونا در ایران از این واکسن استفاده خواهد شد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران همچنین تاکید کرد تا کنون بیش از 3,200,000 دوز واکسن داروی اجازه‌نامه مصرف فوق‌العاده وارد ایران شده که افزون بر 1,250,000 دوز آن در سراسر کشور تزریق شده است. واکسیناسیون شهروندان ایرانی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19 با واردات 20,000 دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه در 21 بهمن سال 1399 شمسی آغاز شد. سپوتنیک وی نخستین واکسن ضد کرونا ساخت روسیه است که مرکز ویروس شناسی گمله وابسته با وزارت تندرستی این کشور در مسکو تولید کرده است. درصد کارایی این واکسن 91.6% می باشد و بنابر نتیجه های تحقیقات در مقابل انواع جهش یافته ویروس کرونا تاثیرگذار می باشد. فعال سیاسی مسلمانان روسیه گفت بیت المقدس و مسئله فلسطین برای مسلمانان جهان اهمیت اساسی دارد و باید در اولویت موضوعات دستور کار کشورهای اسلامی قرار گیرد. امیل آشوروف فعال سیاسی مسلمانان روسیه و عضو جمعیت دفاع از حقوق فلسطین روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد بیت المقدس شریف فقط با همبستگی ملت‌های اسلامی آزاد خواهد شد و امت اسلامی در این مورد با پیروی از راهنمودهای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی وظیفه مهمی را بر عهده دارند. آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به ابتکار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران روز جهانی قدس نامگذاری شده است. در روز جهانی قدس ملت‌های آزادی‌خواه جهان در کشورهای مختلف خشم و نفرت خود را نسبت به جنایت‌های رژیم اشغالگری صهیونیستی ابراز و حمایت قاطع خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنند و فریاد عدالت‌خواهی و آزادی بیت المقدس شریف را سر می‌دهند. نامهای علی و زهرا اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای فرزندان آنها می باشد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمان غاسی از باکو جلب میکنیم.
نامهای علی و زهرا در اولویت مردم جمهوری آذربایجان در انتخاب اسامی برای نوزادان. خانواده های جمهوری آذربایجان نام علی و نام زهرا را برای پسران و دخترانشان محبوب ترین نام ها می دانند. بر اساس اعلام وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان، از ابتدای سال جدید میلادی خانواده ها برای 427 نوزاد پسر نام علی و برای 466 نوزاد دختر نام زهرا را انتخاب کردند. کارشناسان علوم اجتماعی فراوانی انتخاب اسامی مذهبی برای نوزادان را نشانه عشق و علاقه مردم جمهوری آذربایجان به ائمه اطهار می‌دانند.
محبوبیت نام‌های مذهبی در میان مردم جمهوری آذربایجان حکایت از آن دارد که این مسئله یک واکنش احساسی مردم نسبت به یک فیلم و داستان نبوده و حقیقتاً مردم این کشور به ریشه مذهبی خود احترام می‌گذارند و از اسامی مذهبی استفاده می‌کنند.
در 4 ماه سال جاری پس از نام علی، نام‌های یوسف، اغور و حسین بیشترین انتخاب را برای پسران دارد و برای نوزادان و دختر هم پس از نام زهرا، نام‌های زینب، آیلین، مریم و فاطمه در انتخاب‌های بعدی قرار دارد. وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان اعلام کرد نام زهرا هم در 5 سال گذشته با حدود 12600 مورد محبوب‌ترین نام در جمهوری آذربایجان است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
بیش از 100 شهرنشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر صهیونیستی وارد مسجد اقصا شدند. در گزارش همکارمان خالد صبرنا از فلسطین شما به ترتیب صدای عمر الکسوانی مدیر اوقاف مسجد اقصا، عکاس و فعال اجتماعی و فعال اجتماعی فلسطینی را میشنوید.
مستوطن اقتحم المسجد.
صدها شهرک نشین صهیونیست با حمایت پلیس رژیم اشغالگر وارد مسجد الاقصی شدند و درهای مسجد الاقصی را به روی نمازگزاران و خدام بستند تا نتوانند وارد مسجد شوند. نظامیان صهیونیست در اقدام دیگر با یورش به رام الله، نابلس و اقربا ورودی ها و خروجی های این روستا را با سنگرهای خاکی مسدود کردند.
این کار یک اقدام برنامه ریزی شده از سوی اشغالگران است تا بتوانند با بسیج این گروه انبو از تندروها شرایط جدیدی را بر مسجد الاقصی تحمیل کنند. اما سخن ما این است که همچنان ایستاده ایم و اشغالگران رو به زوالند.
يسعى المستوطنون بدعم من حكومتهم المتطرفه.
شهرک نشینان با حمایت کابینه تندرو صهیونیستی قصد دارند مسجد الاقصی را مانند حرم ابراهیمی در شهر الخلیل تقسیم کنند. به همین منظور هر روز به این مکان مقدس هجوم می آورند و با اقداماتشان احساسات مسلمانان را به ویژه در ماه مبارک رمضان جریحه دار می کنند.
افسری کارت شناسایی مرا مصادره کرد. سعی کردم دلیلش را بپرسم. پلیسی که نزدیکش بود اجازه پاسخگویی نداد چون پاسخی نداشتند. معتقدم آنها با این کارها تنها در پی حک حرمت به مسجد الاقصی و منطقه باب الرحمه نیستند.
فیمنع المسلم من دخول المسجد.
در هر حال از نگاه اشغالگران مسلمانان حق ورود به مسجد الاقصی را ندارند، اما یهودیان مجازند وارد این مسجد شوند و در یکی از مقدس‌ترین مساجد مسلمانان آیین‌های عبادی تلمودی را به جای آورند.
خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما، فلسطین.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع هدفهای آمریکا از ادامه اشغال افغانستان بررسی شده است.